ساعت 22:10 در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 آذر 1401 خورشیدی برابر است با 19 دسامبر 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و برای شما مطالب و گزارش‌های متنوعی تهیه کردیم در تحریریه رادیو فردا. اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها را از شاهین بشنویم.
با سلام. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دستوری خطاب به مسئولان قضایی سراسر کشور با اشاره به بازداشت‌های اخیر در اعتراضات جاری خواستار اجرای سریع احکام بازدارنده برای افرادی شد که به گفته او در حوزه‌های امنیتی و غیرامنیتی مرتکب جرائم سنگین شدند. غلام حسین محسنی اجرایی با تاکید بر اینکه در اجرای احکام قطعی شده نباید تأخیر ایجاد شود افزود چنانچه حکمی به دلایل خاصی قابلیت اجرا ندارد موضوع حتما اطلاع داده شود. صدور فوری احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت بدون رعایت درست آیین دادرسی کیفری و همچنین نقض حقوق بازداشت شدگان در انتخاب وکیل مدافع از جمله مواردی است که با اعتراض گسترده حقوقدانان و فعالان مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران روبرو شده. دادستان قزوین از تعطیلی 5 واحد صنفی در این استان به دلیل آنچه عدم رعایت شؤونات اسلامی و اخلاقی خواند خبر داد. خبرگزاری ایرنا به گفته حسین رجبی این واحدهای صنفی و به دلیل کشف حجاب در آنها و ارائه سرویس و خدمات به افراد بی حجاب پلمب شدند. بنابر اعلام این مقام قوه قضاییه واحدهای پلمب شده شامل 3 کافی شاپ، 1 رستوران فست فود و 1 واحد نان فانتزی است. دادستانی قزوین در ادامه کسبه و مغازه‌داران را تهدید کرد اگر به زنانی که حجاب اجباری بر سر ندارند خدمات ارائه کنند با حکم قضایی از 1 هفته تا 1 ماه پلمب و تعطیل می‌شوند. ساعتی پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی ایران افزایش نرخ بهره بانکی را رد کرد، خبرگزاری تسنیم به نقل از منابعی که نام آنها را فاش نکرد از بازنگری در نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار خبر داد. به نوشته این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار با ضرورت افزایش نرخ سود سپرده بانکی موافقند و تصمیم گیری در این زمینه در روزهای آتی محتمل است. این ادعا در حالی مطرح می شود که علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه افزایش 5% نرخ سود سپرده بانکی را در حد شایعه و گمانه زنی خواند. احتمال افزایش سود سپرده بانکی در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی کارزاری گسترده برای بیرون کشیدن پول‌های نقد از بانک‌ها با هدف مبارزه با سیستم بانکی جمهوری اسلامی منتشر شده. اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از پیگیری اجرای قانون کاهش روابط با بریتانیا و تجدید نظر در روابط با فرانسه و آلمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس این نماینده تندرو در مجلس دلیل این تصمیم را اقدامات ضد ایرانی این کشورها توصیف کرد. اسماعیل کوثری توضیح نداد که کدام اقدام اروپایی ها ضد ایرانی بوده است. در 3 ماه گذشته که اعتراضات سراسری در ایران جریان داشته، مقامات جمهوری اسلامی همواره این اعتراضات مردمی را به دشمنی قدرت‌های خارجی از جمله کشورهای اروپایی نسبت دادند. کشورهای اروپایی این ادعاها را رد می‌کنند و در این حال با محکوم کردن سرکوب اعتراضات بارها از حکومت ایران خواستند صدای مردم خود را بشنوند. و کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انتقاد از امضای بیانیه‌های صادر شده در جریان سفر رئیس جمهوری چین به منطقه، برخی مفاد آن را ورود به مسائل سیاسی و ارضی ایران خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خرازی که در نشست موسوم به گفتگوی تهران در وزارت امور خارجه سخن می‌گفت، خواستار جبران چین در خصوص امضای این بیانیه‌ها شد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی این اقدام چین را به مثابه اظهار نظر ایران درباره تایوان خواند که موجب ناخرسندی چین شود. سفر اخیر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی و امضای چند بیانیه با این کشور و شورای همکاری خلیج فارس با واکنش منفی افکار عمومی در ایران و همچنین انتقاد از سیاست نگاه به شرق حکومت ایران روبرو شده است.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
جون داشت بشه، آخون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
در چهارمین ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در واکنش به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، همچنان شهرهای مختلف ایران صحنه حضور معترضان در خیابان هاست. گفتگوی داشتم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و در این گفتگو به آخرین تحولات در باره اعتراضات در ایران پرداختیم.
تقریبا 100 روز یک خیزش سراسری که همگیر نشده ولی همدلی همگان داره در ایران شروع شده. یک دستاوردهای داشته، دوره تصویر دستاوردها، یعنی شما از خیابان به جامعه میرسید. دیگه فقط این که اعتراض کنن بعد برن خانه هاشون، تو مترو هست، تو نهادهای جوی زیاد کرده، معلمان میان، پزشکان میان و الان سینماگران میان. پس شما وارد یه مرحله تصویر دستاوردها شدید. جناح تندروی حکومت در حقیقت نمیخواد این تثبیت صورت بگیره. هر جنبش یه هدفی داره، یه دستاوردهایی داره، ممکن است دستاوردها رو تثبیت کنه، به طرف هدف حرکت کنه. یک دوی ماراتونه، یه دوی سرعت 100 متر نیست. ما با نظامی درگیری وجود اومده که اساسا از انقلاب برخواسته، سازمان سرکوب داره، قدرت منطقه‌ای داره، ولی واقعیت اینه که این حکومت عقب نشسته یه جاهایی و این عقب نشینی شما در برخوردش با احکام اعدام میبینید. یا قرار بود 15-16-17-20 نفر اعدام کنن، ولی موج مخالفت با اعدام ها که از حوزه ها هم دستیل گذاشت، ببینید هم خارج از کشور، هم داخل کشور، هم پزشکان، هم جامعه و هم برخی از روحانیون که سمت دون حکومت داشتن اومدن در مقابل اعدام ها ایستادن. این خیلی مهمه. اینها موضع نمی گرفتن مگر اینکه مردمی در خیابان معترض شدن. ببینید تمام این تغییرات که شما میبینید به خاطر این حضور الان شما اعتراضای تقویم دار دارید. خب از اعتراضات به اعتصابات گفته میشه، ولی جدا از این جنبش خیلی چیزها رو تحت خودش قرار داده. من میگم از خیابان آرام آرام به تمام جامعه تسری پیدا میکنه. شب یلدا میدونه یکی از اون شبا باشه، میلیون ها نفر پشت پنجره شعار بدن، این به میزان توانشان هر جا که میتوانن نمادی از مخالفت نشان بدن. مثال دارم، مسابقات فوتبال بدون تماشاگر میتواند تماشاگر چی موقتی که هوادار تیمش نباشه. فوتبال با تماشاچی معنی داره، نه بدون تماشاچی. آقایان که میگن اینا بیش از 20,000 نفر نیستن، کاری ندارن بازیای فوتبال با تماشاچی برگزار کنن، ببینن مخالفین چند هزار نفرن. ببین به نظر من این مرحله مهمی است که ما حتی رسیدیم. من میگم مرحله ای که دستاورد داشته جنبش امثال شریعت مداری، میخوام بگم نه، این دستاوردی نداشته و میخوان حمله کنن و اینا میدونن نزدیکان آقای خامنه ای هم هستن.
آقای رحمانی، به آقای شریعت مداری اشاره کردید. روز دوشنبه روزنامه کیهان مدعی شد که فعالان سیاسی و چهره‌های معروف درباره احکامی که صادر میشه علیه معترضان شبه افکنی میکنن و اشاره کرد به علی کریمی، چهره مشهور فوتبال ایران، گفتش که او باید به 1-5 سال حبس محکوم بشه. من نمیدونم آقای شریعت مداری آیا در جایگاهی هست که میتونه حکم صادر بکنه یا نه. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، رو هم صحبت‌هاش روز دوشنبه داشتیم. با وجودی که اعتراض‌ها ادامه دار هست و احکامی مثل اعدام اجرا شده در مورد برخی از معترضان، باز در جلسه‌ای با مقامات قضایی آقای اژه‌ای بر بازدارنده بودن احکام صادر شده اشاره کرده و گفته که متهمان باید بدون تأخیر و سریع حکمشون اجرا بشه. شما این موارد رو چطور ارزیابی میکنید؟
ایجایی طائب مشتبه خامنه ای و حجازی و خامنه ای و خود خامنه ای در حقیقت میگن ما اینو جمعش. واقعیت ایجا خامنه رسما گفته من با ایش از نیاز ندارم و خودم اینو جمعش. خب این نگاه این تیمه. شریعت مداری و سعدالله زارعی ستون نویسای کیهان یکیشان تحلیل بین المللی آقای خامنه ای معمولا هم تحلیل آقای زارعی است و تحلیل داخلی هم همین شریعت مداری که خامنه ای بهشون گفت تحلیلگر فرزانه انقلاب. حالا کار ندارم شما این دقت بکنید اینا همون هسته سخت هم. تحلیل همون هسته سخت درون نظام هم. که در حقیقت حتی تیپای میانه روتری در اصولگراها الان بدون اینکه از خامنه ای حرف بزنن ازش انتقاد میکنن. این بخاطرشون بشه اینا همه فدایی خامنه ای بودن. بله سختگیری وجود داره اینجا نوع مقاومت جامعه همین کار هنرمندا استمرار پزشکا خب خارج از کشور وقتی بیستن رو اعدام ها به نظر من جمهوری اسلامی ما یه مشکلی با این نظام داریم. از یک طرف این نظام جایی را ندارد برود، از این طرف چنین نظامی هم به راحتی نمیتواند مردم رو کشتار کند. دقت بکنید مجاهد میکشه، ملی مذهبی ترکوب میکنه، ولی حتی هنوز مرگ نظام آقا سلطان نپذیرفته، خودشان کشتن دیگه. خب اگر مقاومت بیشتر صورت بگیره این نمیتوانن این منویاتی که دارن اجرا بکنن و اگرم اجرا بکنن در میان اصولگرایی هم چند شاخه ایجاد میشه و هر ببینید یک جنبش هم در توی جامعه باید روش کنه و هم بگنه در بالا روی برخورد با خودش اختلاف ایجاد کنه. این باید میشه قدرت سرکوب مردد بشه و بروکراسی سرکوب ضعیف بشه و نتوانه تصمیم بگیره. ما یواش یواش اینو میبینیم. ببینید جدا از اسلام خود اینا هم شد اختلاف نظر وجود اومده. میزان مقاومت، میزان همبستگی مثل همه هنرمند ها ادامش به دستگیری خانم ترانه علیستی و هر کسی دیگه خب میتواند هم جنبش عمیق کنه هم میتواند در بالا اختلاف بیندازه. ما به اختلاف انداختن در بالا نیاز داریم و همچنین مهمتر جمهوری اسلامی مشروعیت از حکومت میگیره. میزان روحانیونی که با حکم اعدام با سرکوب مخالفت کنن این بسیار مهمه و برای حکومت دردآوره.
همونطور که بیشتر اشاره شد چهارمین ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران رو داریم آغاز میکنیم. اعتراضاتی که علیه جمهوری اسلامی است و در 100 روز گذشته به شکل بیوقفه ادامه داشته. در روزهای گذشته معترضان در فضای مجازی برای برگزاری اعتراضها و اعتصابهای 3 روز پایانی آذر ماه در روزهای 28، 29 و 30 فراخوان دادند. اجازه بدید همراه بشیم با فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. خانم روستایی درود به شما. کمی اگر که موافق باشید در ابتدا درباره این فراخوان صحبت بکنیم که پیشتر هم داشتیم موارد مشابهش رو.
سلام میکنم به شنوندگان شما. مشخصه که این دور از اعتراضات مردم که در واقع میشود اون رو یک انقلاب نامید به لحاظ اینکه زمینه‌های اجتماعی، فکری، روانشناسی، نمیدونم زیبایی شناسی همه اینها با هم جمع شده تا یک اعتراض توانسته به تا چهار ماه ادامه پیدا کنه. اما یک ویژگی خاصی داره و فکر میکنم یک فرمول خاصی داره، یک شمایل خاصی داره که گاهن اخیراً دیگه مردم ممکنه حضورشون در خیابان کم بشه یا مثلا کم شده باشه، اما میبینید فراخوان‌های 2 روزه و 3 روزه اعلام میشه و اینها ادامه پیدا میکنه. یه جوری یه فلکسیبیلیتی، یک انعطافی در این جریان اعتراضات در جریان انقلاب صورت گرفته که ویژگی خاص خودشه. قبلا 10 روز توی سال‌های گذشته شما می‌بینید که 10 روز، 20 روز، 1 ماه یا حتی 1 ماه و 2 ماه ادامه کرد و تمام میشد، اما الان شما میبینید هم به اتمام نرسیده و هم فرم و شکل جدید و متفاوتی گرفته و اون که آروم میشه اما بعد از 3-4 رو بعد از این مدتی فراخوان چند روزه اعلام میشه، در کنارش همراه میشه با این اعتراضات اعتصاب ها و در واقع گل هایی که نظام و رژیم به خودش میزنه مثل دستگیری ورزشکارا و هنرمندان و این روندیه که اوضاع رو کاملا متفاوت با دوره های قبل کرده.
خانم روستایی، با وجود محدودیت‌های گسترده‌ای که وجود داره به لحاظ البته اینترنتی و تهدیدها و به هر حال واکنش‌های حکومتی که ما داشتیم در نزدیک به 100 روز گذشته، الان ویدیوها و گزارش‌هایی که منتشر شده از ایران می‌بینیم که در ساعات گذشته اعتصاب‌های صنف‌های مختلف شکل گرفته، اعتراض‌ها در جریان هست در شهرهای مختلف، تظاهرات شبانه هم در شهرهای مختلف آغاز شده. کمی اگر موافق باشید به این تحولات بپردازیم در این زمینه و به اینکه چطور تونستن مردم این همبستگی و اتحاد رو در این 100 روز حفظ بکنن.
ببینید، اگر این اعتراضات ریشه عمیق اجتماعی اقتصادی نداشت، محال بود بتواند 3 روز ادامه داشته باشه بدون اینترنت. نداشتن اینترنت و در واقع بستن راه ارتباط مردم با جهان، مثل اینکه شما در یک شهری زندگی میکنید و اما آسمانش رو پوشیده باشد و شما نمیتوانید آسمان رو نگاه کنید، اما شما میبینید هر کاری میکنند، هر اتفاق میفته، بالاخره مردم از یک سوراخی اخبار و اطلاعات و فیلم‌ها و اعتراضاتشون هم پخش میکنن و هم به خارج از کشور میاد. درسته که در مناطق مرکزی میتوانن راحت تر در واقع اینترنت رو قطع کنن و فشار بیشتری بیارن، اما کشور ایران کشور بسیار پهناوریه و در مناطق مرزی، شهرهای مرزی، استانهای مرزی میتوانن به در واقع نت کشورهای همسایه هم وصل شن و از اون استفاده کنن. اینه که این پیچیدگی ها رو نمیشود انکار کرد. من یک نقشه مپی از این ماهواره استالینگ میدم، وقتی که شما نگاه میکنید هر روز داره تعداد کسانی که وصل میشن به استالینگ، هرچند که قطعا مقام های امنیتی و اطلاعاتی حساسیت زیادی روش دارن، اما اون تعداد هم داره زیاد میشه. این نشون میده که دیگر نمیشود مردم رو محدود کرد، نمیشود لباس 40 سال پیش رو برسن مردم که ارزش ها، نگاه مردم و قضاوت مردم تغییر پیدا کرده و این اراده رو در هر حال تحمیل میکنن به حاکمیت و حاکمیت هم سرکوب میکنه، اما در نهایت انقدر هزینه بهش تحمل میشه که مجبور میشه کوتاه بیاد یا مردم رو کوتاه میکنن.
بسیار سپاسگزارم فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی که از سوئد ما رو همراهی می کردید. همونطور که اشاره کردم، در 4 ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در واکنش به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شهرهای مختلف ایران صحنه حضور معترضان در خیابان هاست. بر اساس گزارش‌ها در گلشهر کرج معترضان که در میان آنها دختران جوان فاقد حجاب اجباری هم حضور دارند به خیابان ها آمدند و این تجمعات اعتراضی از روز دوشنبه در پی فراخوان مردمی 3 روزه از 28 تا 30 آذر در حال برگزاری هست. در تهران هم گفته شده که گروهی از معترضان در حوالی متروی انقلاب با شعارهای حکومتی، ضد حکومتی در واقع، مثل مرگ بر دیکتاتور و همینطور زندانی سیاسی آزاد باید گردد، به خیابانها آمدند. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و از دیدگاهاتون به ما بگید، از دیدهاتون به ما بگید و به ما بگید که شما چه فکر میکنید. 2042-02-2112-2112 و 2042-02-2112-2113 شماره های پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.
ملت ایران سال 57 از اسلام ملاها شناخت کافی نداشتن. شلاق، دست بریدن، ترور، سنگسار، جریمه، اعدام، زندان، شکنجه، ناپدید کردن داره. شعار، دروغ، زورگویی، بی‌عدالتی، تبعیض، خودی و غیر خودی داره. این اسلام ملاهاست. این اسلام رو ملت ایران نمیخوان. ملت ایران جمهوری اسلامی رو نمیخوان. باید در ایران رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل.
جنایت دیگر از سوی نیروهای حکومت نابکار جمهوری اسلامی ایران، آیدا رستمی، پزشک جوانی که برای مجروحینی که توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران مجروح میشن کمک میشد، به طور ناجوان مردانه به قتل رسید. باز این سناریو رو حکومت جمهوری اسلامی ایران چید که آیدا رستمی خود به قتل رسیده، توسط خودش از بلندی پرت شده و خودش خودکشی کرده است. میخوام بگویم که این سناریوهایی که حکومت جمهوری اسلامی طی این سه ماه اخیر میچیند دستش برای ملت ایران رو شده.
الان جنبش مردم فقط این شده که توی خیابون برن بگیرن دستگیر کنن، نمیدونم ختم باشه، نمیدونم مردم افسرده بشن، خسته بشن، با این که همه مردم میدونن دیگه راه چاره‌ای ندارن و تا آخرش باید برن، چون که مثل دفعه قبل اگه تا آخرش نرن بدتره، یعنی سرکوب و خشونتشون بدتره، و اینکه وضع اقتصادی اونقدر خرابه که قابل تحمل نیست برای خیلی ها، برای مردمی که فقیر هستن یا حتی قشر متوسط. چرا گروه های مختلف ائتلاف نمی کنن؟ چرا دست نمیدن به رضا پهلوی؟ چرا؟ چون که اون مثلا پسر شاه بوده، اون که صد بار الان داره میگه که من نمیگم سلطنت. ائتلاف باید انجام بشه تا مردم متحدتر باشن، بتونن این رژیم رو بذارن کنار. تنها راش همینه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرین.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 28 آذر در جلسه‌ای با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور 15 دستور به آنها ابلاغ کرد که یکی از مهمترین آنها مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادر شده برای مرتکبان جرایم سنگین، اعم از امنیتی یا غیر امنیتی بود. گزارش الهه روانشاد رو بشنوید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اعتراضات سراسری اخیر در کشور را توطئه اصلی دشمن خواند و گفت به همت نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی این توطئه خنثی شده است. او از قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه ها خواست تا طبق شرع، قانون، عدل و انصاف به وظیفه خود عمل کنند و به اظهاراتی که با انگیزه های مختلف ممکن است در این روزها در جامعه مطرح شود هیچ توجهی نداشته باشند. یکی از نکات کلیدی در گفته های محسنی اژه‌ای اجرا سریع احکام صادره بود. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا:
وقتی که صحبت از تسریع اجرای احکام میکنه، در حقیقت تمام قوانینی که جمهوری اسلامی در زمینه دادرسی تصویب کرده خودش نقض کرده. این احکام صادره از روزی که متهم رو دستگیر میکنن تا شیوه بازجویی، تا دادرسی، تا اجرای حکم تماما برخلاف قوانینی است که خودشون وضع کردن. حالا بگذاریم از این که چقدر فاصله داره با ضوابط دادرسی عادلانه که در قوانین بین‌المللی و ضوابط حقوق بشر هست. تمام این احکام زمانی صادر شده که متهم محروم از داشتن وکیل بوده و وکیل مورد اعتماد دادگاه به او تحمیل شده و در بسیاری از موارد حتی وکیل مدافع کیفرخواست بوده و علیه موکلش دفاع کرده و علاوه بر اون توی پرونده تنها دلیلی که هست اقراری است که تحت شکنجه گرفته شده. بی‌اعتباری اقرار تحت شکنجه نه تنها در آیین دادرسی مدنی بلکه در قانون اساسی هم بهش اشاره شده. این احکام از هر جهت فاصله زیادی داره با دادرسی عادلانه.
رئیس قوه قضاییه گفت پیروزی و موفقیت ما در دستگاه قضایی در جلب رضایت حق تعالی، رعایت قانون، عدل و انصاف و حفظ حقوق افراد است. این سخنان در حالی است که در جریان اعتراضات هزاران تن با اتهاماتی که به گفته برخی از مقامات نزدیک به نظام، تحلیلگران و حقوقدانان برجسته حتی بازداشت را نمی طلبیده اکنون در زندان هستند و دو نفر از آنها در محاکمه های برق‌آسا به دار آویخته شدند. به ویژه در مورد محسن شکاری که با اتهام آتش زدن یک سطل زباله به عنوان نخستین معترض اعدام شد و خبر از شکنجه های سنگین، اعدام های نمایشی و تجاوز در زندان هم روزانه منتشر می شوند. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
آقای اژه‌ای با دستور جدیدش دستور به تعطیلی عدالت داده. چشمش بر شکنجه و شکنجه‌گران بسته شده. تمامی افرادی که بازداشت میشن شکنجه میشن و بسیاری مورد تجاوز قرار میگیرن. به این ترتیب اجرای سریع و فوری فوتی احکام ظالمانه‌ای که بر اساس دلایل حاصل از شکنجه و ظلم و ستم به دست اومده چیزی جز استمرار بیدادگری اژه‌ای و دستگاه اژه‌ای نیست و این یعنی تعطیلی عدالت، یعنی ابتذال قوه قضاییه، یعنی فساد گسترده در قوه قضاییه و آقای اژه‌ای بایستی خودش الان محاکمه بشه برای اینکه دستور به شکنجه و دستور به گرفتن احکامی میده که حاصل شکنجه ظلم و اساساً از بیدادگاه انقلابی میاد که هیچ اصول دادرسی رو رعایت نمی‌کنه و منطبق با قوانین خودش هم نیست.
محسن اژه‌ای روز دوشنبه گفت که احکام صادره برای افراد در هر حوزه‌ای مرتکب جرائم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن بازدارنده نیز باشد. شیرین عبادی:
منظور محسنی اژه‌ای از بازدارنده بودن احکام دادگاه ها آن است که احکام بایستی آنچنان شدید و رعب‌آور باشد که مردم رو به خونه برگردونه، که این البته غیر ممکنه، برای اینکه تا به الان هر حکمی دادن و هر بلایی که سر مردم آوردن دیدید که مردم از خواسته هاشون بر نگشتند و اعتراضات ادامه داره و این بسیار باعث خشم قوه قضایی است و در حقیقت با ارعاب و صدور احکام غیر عادلانه میخواد جلوی اعتراضاتشو بگیره.
رئیس قوه قضایی تأکید کرده که احکام قطعیت یافته با رعایت موازین تشریفات قانونی و خودداری از تأخیر ناموجه باید سریع و بدون تأخیر اجرا شوند. حسین رئیسی، حقوقدان، به رادیو فردا میگوید سرعت عمل و بازدارندگی احکام نتیجه بخش نخواهند بود.
میخواد در دل مردم خوف بیشتر ایجاد کنه، اما فراموش کرده که مردم چیزی برای دست دادن ندارن و نهایتاً میرسن به اون جایی که این سیستم ظالمانه را به کلی منهدم کنن.
محسنی اژه‌ای در دستورات خود بر رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده از شاکی و متهم گرفته تا مدعی و محکوم تاکید کرده. او از رسیدگی دقیق به شکایات شفاهی یا کتبی محکومان نیز گفته است و این در حالی است که معترضانی که سراسیمه به چوبه دار سپرده شدند حتی وکیل انتخابی نداشتند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا:
در طول 43-44 سال گذشته افراد بسیار زیادی در اعدام‌های سیاسی جان خودشون رو از دست دادن. هیچ کدوم از این اعدام‌ها بازدارنده بوده تا به امروز باعث بشه که معترضین به خیابون نیان. و مسئله تسریع دقیقاً اتفاقاً هم خلاف قوانین شرعی هستش و هم قوانین داخل ایران، برای که در اجرای مجازات باید به این بپردازیم که چقدر روند و پروسه قضایی یک فرد که محکوم به اعدام شده با دقت انجام شده. حتی مگه فقها نمیگن احتیاط در دما؟ مسئله احتیاط در خون رو بارها بهش اشاره میکنن که باید بسیار دقت بشه که هیچ شبهه‌ای در اون نباشه. در هیچ کدوم از این اتفاقات مسئله تسریع شدن نمیتونه تضمینی بده برای اینکه دقت پرونده در این رابطه بالا بره. و از طرفی مسئله قصاص حتی بارها و بارها اشاره بهش شده که وقتی که پرونده سرعت میگیره فرصت اینکه از خانواده مقتول رضایتی کسب بشه بسیار مشکل هست، برای اینکه رضایت در این شرایط کوتاه به غیر ممکن به نظر میرسه. بنابراین این صحبت کاملا خلاف اصول و قوانین کیفری هستش و حتی خلاف قوانین شرعی و حقوقی در ایران.
سازمان حقوق بشر ایران کشته شدن دست کم 469 معترض از جمله 63 کودک را در اعتراضات تایید کرده است و سایت حقوق بشری حرارا نیز از بازداشت 18500 نفر در اعتراضات خبر داده است. سخنان محسنی اژه‌ای مبنی بر رعایت حقوق مردم در حالی است که حتی یک رسیدگی یا یک بازداشت در رابطه با کشته شدن معترضان انجام نشده است و عوامل کشتار همچنان آزادانه به کار خود ادامه می دهند.
در مورد آزار و شکنجه زندانیان سیاسی و بازداشتی های 3 ماه گذشته در زندان ها بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گفتگو با جواد عباسی توللی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، ارزیابی او رو در این زمینه پرسیده.
پدیده شکنجه تو بازداشتگاه ایران یک مسئله نوظهور نیست، بلکه طبق قوانین کیفری ایران شکنجه یک امر نهادینه شده است. در جای جای قانون مجازات اسلامی میبینیم که شلاق، قطع دست و پا، سنگسار و مواردی که مصداق عینی شکنجه هست به عنوان مجازات در نظر گرفته شده و اجرا میشه. به قولی از طرف دیگه شکنجه و ضرب و شتم مخالفان تو بازداشتگاه رو نباید صرفا خطای ماموران و به قولی ضابطان قضایی در نظر گرفت، بلکه این یک مسئله کاملا سیستماتیک و هدفمند هست و از اونجایی که ساختار نظام قضایی و نظام جمع‌آوری دلایل و اثبات جرم در ایران غیر حقوقی هست و ظالمانه هست، در نتیجه بازجوها برای اقناع قاضی از طریق اقرار متهم از شکنجه استفاده میکنن، چرا که به قولی شکنجه آسون ترین و سریع ترین راه هست برای اقرار و تحمیل سناریوهای مد نظر حکومت بر بازداشت شده ها. در خیلی از موارد ضرب و جرح متهمان و بازداشت شدگان با دستور مستقیم قضات اجرا میشه. از طرف دیگه ایران جزء معدود کشورهایی هست که هنوز به کنوانسیون جهانی منع شکنجه نپیوسته، بنابراین خودش رو موظف پاسخگویی در برابر جامعه جهانی نمیبینه و به قولی از طرفی در قوانین داخلی خودش هم خلأهای زیادی درباره مسئول موندن بازداشت شده از شکنجه وجود داره و اتفاقا دستگاه قضایی با اتکا به همین ابهامات قانونی با خیال راحت شکنجه رو به یک روال عادی در بازداشتگاه تبدیل کرده.
البته میدونیم که مقام های حکومت به کرا تلاش میکنن انجام شکنجه رو رد بکنن، اما درباره نوع برخورد و اجرای احکام علیه معترضان بازداشتی به خصوص پس از انجام دو مورد اعدام در هفته گذشته و شدت واکنش ها به اون تحلیل های مختلفی مطرح شد، از اینکه آیا حکومت به نتیجه خودش برای فروکش کردن اعتراض ها و خالی کردن خیابان ها از معترضان با اجرای این احکام رسیده یا نه. همین امروز هم در همین ساعت ها اظهار نظری از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران منتشر شده در جلسه شورای عالی مقام قضایی جمهوری اسلامی که از لزوم اجرای احکامی که به گفته او قطعی شده صحبت میکنه. میتونیم صدای این بخش از صحبت های آقای اژه‌ای رو بشنویم و بعد گفتگو رو ادامه بدیم.
احکامی که صادر شد و قطعی شد دادستان‌ها عنایت داشته باشند، بدون وجه تأخیر نندازند، حتما سریع حکمی که صادر شد قطعی شد در هر زمینه، بحث فقط مسئله اختشاشات نیست، بحث مسئله فقط امنیتی نیست، احکامی که صادر میشه و قطعی هستش با رعایت البته تشریفات قانونی، همون چیزی که قانون مقرر کرده، با رعایت تشریفات قانونی سریعا انجام بشه و اگر چنانچه یک وجهی داره که به یک دلایل خاصی این حکم قابلیت اجرا نداره یا نباید انجام بشه، اینم حتما اطلاع بدن. همین گونه و بدون اطلاع و بدون وجه یک حکم قطعی در اجرای احکام نمونه.
آقای توللی، صحبت های مشخصی است به نوعی آقای اژه‌ای تاکید میکنه که بعد احکام اجرا بشن. فکر میکنید اراده حکومت بر انجام ادامه اعدام ها و احکام شدید علیه معترضان خواهد بود و در این صورت شما حکومت رو در سرکوب اعتراض ها موفق میدونید؟ یعنی به نظرتون معترضان با مشاهده اجرای این احکام خیابان ها رو خالی خواهند کرد؟
ببینید، اجرای این احکام، بازداشت گسترده مردم، اجرای اعدام ها، همه وسیله ای هست برای ارعاب و وحشت افکنی تو جامعه. اینکه جمهوری اسلامی تونسته با بکارگیری این موارد جامعه رو مرعوب کنه یا نه، باید بگم جمهوری اسلامی طبق تجربه خودش، طبق سابقه خودش، از ابتدای سر کار اومدن برای برخورد با مخالفان سیاسی همین روش رو بلد بوده و دیگه پاسخ دیگه ای نداره. و به عنوان مثال اگر بخوام عرض کنم، در دهه 60 با ایجاد رعب و وحشت و اون شکنجه گسترده مخالفان تونست که دست کم جامعه رو به مدت یک دهه ساکت کنه و به عقب ببره، اما این بار شرایط متفاوت هست و جمهوری اسلامی نمیتونه مثل دهه 60 در یک بایکوت خبری تمام عیار دست به این جنایت گسترده بزنه. تو ماهای اخیر هم دیدیم که هر جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده با واکنش گسترده عمومی تو خیابون‌ها و فضای شبکه‌های اجتماعی پاسخ داده شده و اساساً قیام مردمی که در حال حاضر در ایران جریان داره واکنشی هست به این جنایت و واکنشی است اصلا به قتل مهسا امینی که خودش جنایت بود. در نتیجه سران جمهوری اسلامی نمیتونن مثل دهه‌های گذشته با وحشت افکنی از طریق کشتار و شکنجه جامعه رو به عقب برونن. از طرف دیگه جامعه بین‌المللی هم تو ماه‌های گذشته واکنش زیادی به جمهوری اسلامی نشون داده، از جمله تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن، و همه این موارد نشون میده که کشورهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی از این به بعد صرفا نظارگر نخواهند بود و جمهوری اسلامی نمیتونه با خیال راحت به جنایات خودش ادامه بده.
آزار و شکنجه زندانیان سیاسی و بازداشتی های اعتراضات اخیر در 3 ماه گذشته در زندان ها و گفتگویی که بابک غفوری آذر از رادیو فردا داشت با جواد عباسی توللی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
همراه ما در رادیو فردا هستید در مجله شبانگاهی 20420221122121 و 20420221122113 و همینطور شناسه ات فردگرام در تلگرام راه‌های ارتباطی ماست. میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. سفر بازرسان آژانس به تهران کمتر از 1 روز طول کشید. دیدارهایی انجام شد اما نتیجه این دیدارها مشخص نیست. مقامهای ارشد دیپلماتیک در تهران همچنان از آمادگی برای احیای برجام میگویند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی بر این باور است که یک نشست پیرامون عراق در پایتخت اردن که مقامهای اتحادیه اروپا هم در آن حضور دارند فرصت مناسبی خواهد بود تا گفتگوهای برجامی هم تکمیل شود. گزارش هانا کاویانی رو بشنوید.
در حالی که احیای برجام معلق مانده و حالا با گذشت 3 ماه از آغاز اعتراضات در ایران کار برای حتی ادامه مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی برای غرب سخت‌تر شده، در تهران در بر همان پاشنه می‌چرخد. مقام‌های ارشد دیپلماتیک روز دوشنبه در تهران همچنان صحبت از آمادگی و تمایل به احیای برجام کردند، اگرچه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه چالش اصلی در مسیر را اینگونه توصیف کرد.
با آمریکایی‌ها به صراحت اعلام می‌کنند بین ریاکاری و درخواست برای رسیدن به توافق و بازگشت آمریکا به برجام باید یکی را انتخاب کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه راهی اردن خواهد شد. اما میزبان دومین کنفرانس همکاری‌های بغداد است. نه تنها رهبران چندین کشور منطقه و همچنین فرانسه در این نشست حاضر هستند، بلکه 2 تسهیلگر اصلی در زمینه مذاکرات هسته‌ای، جوزپ بورل و معاون او انریک مورا نیز در اردن خواهند بود. و گمان زنی‌هایی درباره دیدارهایی در حاشیه نشست بغداد مطرح شده است، اگرچه که هیچ یک از طرفین هنوز آن را به صورت رسمی تایید نکردند. با توسعه هرچه بیشتر و همه جانبه برنامه هسته‌ای ایران و در آستانه سفر دیپلمات‌ها به اردن، خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از چند مقام غربی نوشت که به نظر می‌آید ارزیابی طرف‌های ایران در برجام این است که در حال حاضر راهی بهتر از این توافق برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی وجود ندارد. یک مقام غربی که نامش فاش نشده هم به رویترز گفته است گزینه نظامی همکنون در این زمینه روی میز نیست. در تهران هم سیگنالی که از سوی مشاور رهبر جمهوری اسلامی کمال خرازی در روز دوشنبه شنیده شد، روایتی در راستای داشتن توانایی برای ساخت بمب و در عین حال عدم تمایل به ساخت این سلاح کشدار جمعی است.
سلاح هسته‌ای رو الزاماً امنیت آور نمیدونیم. مؤلفه‌های امنیت از نظر ما مؤلفه‌های دیگری هست. البته داشتن فناوری هسته‌ای خودش بازدارنده است فی نفسه و توانایی ما رو نشان میده.
در این میان اما نگاه‌ها تنها به موضوع برجام معطوف نبوده و روابط یا به بیان بهتر عدم رابطه تهران و ریاض هم در روز دوشنبه زیر ذره‌بین قرار گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به موضوع توقف گفتگوهای محرمانه تهران و ریاض برای احیای روابط دیپلماتیک اشاره کرده و آن را در ارتباط با اعتراضهای اخیر ارزیابی کرده است. این خبرگزاری به نقل از منابع مطلع گزارش داده که نخست وزیر تازه عراق، کشور میزبان دیدارهای مقامهای ایرانی و سعودی، پیگیر احیای این گفتگوها بوده، اما مقامهای جمهوری اسلامی به او گفتند که چنین دیداری رخ نخواهد داد چون رسانه‌های ضد حکومت توسط ریاض تامین مالی می‌شوند. بنابر این گزارش، دفتر ماموریت ایران در سازمان ملل متحد هم توقف گفتگوهای تهران و ریاض را پیش از تحولات اخیر در ایران تایید کرده، اما میگوید دلایل آن متعدد است. حالا سه‌شنبه اردن میزبان نشستی خواهد بود که نه تنها رهبر یک کشور اروپایی مانند فرانسه در آن حاضر است، بلکه مقام‌های تهران و ریاض هم در این مکان خواهند بود تا بار دیگر بازار گمانه‌زنی درباره احتمال گفتگوی طرفین داغ شود. دیداری که حسین امیر عبداللهیان آن را مثل برجام ایالات متحده به شرط رفتار به گفته او سازنده عربستان سعودی میسر دانسته است.
سفر بازرسان آژانس به تهران و داستان گفتگوهای برجامی موضوع گزارش هانا کاویانی بود. اما صدها تن از چهره ها و فعالان فرهنگی، ادبی و روشنفکر داخل و خارج از کشور در یک بیانیه اعدام معترضان را قتل سازمان یافته حکومتی خواندند. آنها با اشاره به گذشت 3 ماه از آغاز جنبش زن زندگی آزادی و اعدام 2 تن از معترضان، آن را خشن‌ترین حربه برای سرکوب خوانده و نوشتند حاکمیتی که فقدان مشروعیت خود را با توسل به تهدید و ارعاب و اعدام لاپوشانی می‌کند، خیلی زود نظاره‌گر فرو ریختن پایه‌های قدرت خیش خواهد بود. در بخشی از این بیانیه آمده است که یگانه مصداق حقیقی محاربه و سلب امنیت و آرامش مردمان همان حاکمانی هستند که مزدوران آشکار و پنهان خود را با اسلحه به خیابان می‌فرستند تا بزنند و بکشند و مرعوب سازند. در همین باره دیدگاه نازی عظیما مترجم و از امضا کنندگان این بیانیه رو جویا شدیم که با هم می‌شنویم.
امضا کردن این بیانیه کوچکترین کاری است که به نظر من از هر آدم صاحب فکری برمیاد و باید انجام بده، ولی اصولا من با مجازات اعدام به هر دلیلی به هر جرمی مخالفم. دلایلش هم البته هم اخلاقیه هم حقوقیه که خب اینجا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. اما این چیزی که الان در کشور ما داره اتفاق میفته اعدام نیست. اعدام به اون معنی حقوقی که در دنیا وجود داره نیست. این یه جور کشتار جمعی جوانای ماست که تا حالا حکومت به صورت کاملا واضح بدون شرم و حیا در ملأ عام توی خیابون‌ها یا توی زندان‌ها انجام میداد. حالا اسمش رو گذاشته محاربه که کلاه شرعی روش بذاره یا کلاه حقوقی روش بذاره. وگرنه این ادامه همون سیاست کشتار جوانای ماست. در واقع شاید میخواد این پیامو به خانواده‌ها به خصوص بده که اگر بخواید جواناتون به این صورت ادامه بدن یا بیان تو خیابون‌ها، هم جان اونها رو میگیریم و هم اینکه ما میدونیم اصولا شکی نیستش که یک مادر حاضره که حتی جون خودش رو فدا کنه که بتونه جون فرزندش رو نجات بده. در نتیجه اینها به این صورت خانواده ها رو زیر فشار میگذارن. حالا بگذاریم از خانواده هایی که الان سوگوار فرزندانشون بچه هاشون هستن که کشته شدن به دست این حکومت واقعا ظالم و وحشی. به نظر من این خشونت و چهره زشت و نفرت انگیزی که الان ما در ایران شاهدش هستیم که نسبت به جوانان ما صورت میگیره واقعا چیز تازه‌ای نیست، بلکه در ذات این حکومتیه که قانون اساسیش و بنیادش بر اساس مرد سالاری، پدر سالاری که همراه با دین سالاری و حالا دین ایدئولوژی هر چیزی از این قبیل هستش و به جان انسان‌ها افتاده. اصولا جون انسان‌ها در برابر حفظ قدرتش هیچ معنی و ارزشی نداره. حکومتیه که اگر ما بخوایم 3 تا ویژگی براش در نظر بگیریم، حکومتیست مرد سالار، مرگ پرست و مستبد. و این شعار زن زندگی و آزادی درست در مقابله و علیه این سه ویژگی حکومت امروز جمهوری اسلامی به وجود اومده و همینی که به شدت این حکومت ازش میترسه. من تکیه میکنم که این حکومت میترسه و همه این قدرت نمایی های ظاهری حکومت که میخواد با ایجاد ترس یک نوع آرامش ظاهری برقرار کنه که شاید دو روز بیشتر در قدرت بمونه، در واقع از ترس شدید خودش مایه میگیره. ترسی که این حکومت داره از جوانی، از زیبایی، از زندگی، از آزادی، از معصومیت این جوانهایی که به قتل میرسونه. به نظر من اعدام و کشتار این جوانان ما اعدام در واقع عشقه، اعدام معصومیته، اعدام شادیه، اعدام زیبایی و زندگی و در نهایت اعدام آزادیه. به خاطر همینی که این حکومت ازش میترسه و اینجور کمر به قتل جوانهای ما بسته.
کم کم به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. عذر میخوام. امیدوارم که با ما در تماس باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما تا بخش بعدی خبرها که حدود 15 دقیقه دیگر هست، میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید و همینطور شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.